و اضافه شده و من این ماه از پس این کار بر نمیام. حالا این مثال اقتصادی بود. بیشتر نوجوان ها مشکلاتشون با والده مشکلات رفتاریه، مثل اینکه من میخوام با دوستان بیرون برم، میخوام خونه دوستان برم، دوستان میخواد بیاد خونه و والده میگن مثلا تو شرایط ما رو درک نمیکنی، مثلا خواهرت کنکور داره یا برادرت کوچیکه یا مامانت مریضه. چقدر خوبه، باز هم من میگم هم صحبتی همدلی میاره، بشینیم براش توضیح بدیم. نوجوانای ما خیلی خوب درک میکنن، خیلی آگاهن، خیلی عاقلن. حالا فضای مجازی یک نکته مثبت خوبی که داشته، بچهای ما رو آگاه کرده به محیط زندگی نسبت به اجتماع. مطمئن باشید اگر پدر عماد بگه که من این شرایط رو ندارم، عماد مخالفت که نمی کنه هیچ، شاید این راهکار مناسبی به پدر بده، شاید همراه بشه و کنار پدر کمکش کنه تا پدر بتونه بهتر از پس اون مشکلش بر بیاد. پس نوجوانامون دست کم نگیریم، باهاشون هم صحبت بشیم، چون هم صحبتیه که همدلی میاره. ممنونم از انتخابتون که رادیو سلامته، همچنان در کنار شما هستم با این موضوع، نوجوان و رفتار همدلانه و آشنایی با راه حل‌های ترغیب نوجوانان به رفتار همدلانه. اگر می‌خوایم نوجوانمون با ما همدلی کنه، اول باش همدلی کنیم و بعد دلایل رفتارهامون رو براشون توضیح بدیم و به درکشون احترام بذاریم و این رو بهشون تفهیم کنیم که ما خوب تو رو می‌فهمیم و می‌دونیم که تو هم ما رو خوب می‌فهمی. پس در کنار هم می‌تونیم به یک نتیجه مشترک برسیم. نوجوان‌ها وقتی باشون این رفتار میشه، انقدر اعتماد به نفسشون میره بالا و انقدر احساس مهم بودن بهشون دست میده که شما هر چی ازشون بخواید و هر چقدر بخواید پا به پاتون میان و با شما همدلی میکنن. و تو این زمینه میتونید حتما مطالعه کنید، اطلاعاتتون رو بالا ببرید و از دانسته‌ها و دانش افراد آگاه بهره ببرید. بازم این نکته که کتاب‌ها هم پیام‌های خوبی دارن و چقدر خوبه که گاهی کتاب هم بخونیم. بریم سراغ بخش بعدی برنامه مثبت 12.
ساعت‌ها را تنظیم کنیم.
سلام، من محمد مظاهری هستم و این بار میخوام یک کتاب خاص رو بهتون معرفی کنم، کتاب رابطه ایدئال من و نوجوانم، نویسنده صدیقه ابراهیمی، گیتی همتی راد. کتاب رابطه ایدئال من و نوجوانم به قلم صدیقه ابراهیمی و گیتی همتی راد راهبردهایی صحیح برای کنترل پرخاشگری و افزایش خودکارآمدی نوجوانان ارائه میده و از طرف دیگه به والدین در جهت بهبود مهارت‌های تاب‌آوری و ایجاد رابطه ایدئال و معقول با فرزندان کمک میکنه. تاب‌آوری چیه؟ تاب‌آوری چگونه افزایش پیدا میکنه؟ چه راهکارهایی برای افزایش تاب‌آوری پیشنهاد میکنید؟ آیا تا کنون به این نکته اندیشیده اید که با بالا بردن آگاهی خود میتونید آینده نوجوان خودتون رو آنگونه که دوست دارید تغییر بدین؟ والدین چگونه میتونن ویژگی‌های تاب‌آوری رو در خود ایجاد و یا تقویت کنند؟ تاب‌آوری والدین چگونه میتونه آینده فرزندان رو رقم بزنه؟ صدیقه ابراهیمی و گیتی همتی راد کتاب رابطه ایدئال من و نوجوانم رو به 4 فصل تقسیم کردن تا به طور کامل و جامع به این پرسش ها بپردازند و در جهت اصلاح و بهبود روابط والدین و فرزندان نقش مثبتی داشته باشند. دوره نوجوانی مرحله سرنوشت ساز و پر اهمیت در رشد و تکامل اجتماعی و روانی هر فرد محسوب میشه. از ویژگی‌های این دوره درک ارزش وجود خود، احتیاج به تعادل روانی و اجتماعی، اقتضای تعادل هیجانی و عاطفی، به ویژه تعادل بین عواطف و عقل، آگاهی از خود و برگزیدن اهداف واقعی در زندگی از اصلی‌ترین نیازهای نوجوان به شمار می‌رود. بنابراین کمک به نوجوان برای عبور از این شرایط حساس و حفظ رابطه بین نوجوان و والدینش بسیار ضروری به نظر میرسه. در بخشی از کتاب اومده کنار فرزند خود نشسته اید و به خطوط چهرهش نگاه میکنید که آینده نوجوانم به کجا خواهد انجامید. دوستش دارید و حتی تصورش را هم نمیکنید که با افزایش تاب‌آوری میتوانید مانع بزهکاری نوجوان خود شوید و آینده سرشار از موفقیت برایش رقم بزنید. این کتاب به تمام والدینی که فرزندانشون در مرحله حساس نوجوانی به سر میبرن توصیه میشه. امیدوارم که این کتاب رو بخونید. ممنون از همراهیتون.
این هم از بخش معرفی کتاب برنامه. شما برنامه مثبت 12 رو میشنوید و من دکتر ساینازه مودت، روانشناس تخصصی کودکان و نوجوان، همراه شما هستم با موضوع نوجوان و رفتار همدلانه و میخواییم آشنا بشیم با راه‌های ترغیب نوجوان‌ها به رفتار همدلانه. امیدوارم در کنار هم بتونیم به راهکارهای مناسبی برسیم. اگر بخوام به راهکارهای عملی ایجاد رفتار همدلانه به نوجوانمون اشاره کنم، همین بس که باهاش همدلی کنیم، هم صحبتی کنیم، در جریان موضوع قرارش بدیم و ابعاد هر موضوعی رو براش تفکیک کنیم، باز کنیم، توضیح بدیم که چه اتفاقاتی داره میفته و شرایط حاکم بر من الان چیه و از تو توقع دارم چه رفتاری انجام بدی. و علاوه بر اون، وقتی شما فرزندتون رو میپذیرید، گوش شنوای حرفاش هستید بدون قضاوت و سرزنش، دارید خود به خود و غیر مستقیم بهش همدلی رو آموزش میدید. بریم بازم صحبت‌های یک نوجوان رو با هم بشنویم.
سلام خانم دکتر، من تانیام، 17 سالمه. خانم دکتر، همه به من میگن خیلی حساس و زود رنج هستم. یه دختر حساس که شاید یه عده‌ای تحمل منو نداشته باشن، اما واقعا اینطوری نیست. فقط انتظار دارم بقیه شرایط روحی من رو درک بکنن، اما مامان و بابام و حتی دوستان اصلا درک درستی از حال من ندارن و هر بار که از دستشون میرنجم میگن بازم که خودت رو گرفتی. باز چی شده؟ یعنی من نباید یه وقتایی از بقیه انتظار داشته باشم؟ یعنی هر چی بشه میذارم پای زودرنجی من. پس کی میخوان اونا درک کنن که منم انتظاراتی دارم؟
سلام تانیا، نکاتی که مطرح کردی نکات خیلی مهمیه که تو دیگران بهت میگن حساس و زودرنجی، ولی خودت این درک رو از رفتار خودت نداری. البته باید به این دقت کنیم که درک دیگران از رفتار ما و برداشت دیگران از رفتار ما تا یه حدی میتونه درست باشه، اما تو معتقدی که دوست داری یه وقتایی تو خودت باشی یا یعنی اینکه نه، معتقدی که من انتظار زیادی ندارم از خانوادم، گاهی انتظار دارم، ولی اینکه دیگران میگن زود رنجی، این رو من نمیتونم قضاوت بکنم. شاید زود ناراحت میشی اگر باهات رفتاری میشه که ناراحت کننده است. بله، شاید ناراحت کننده است رفتارهای دیگران با تو، اما من روی صحبتم به والدین تانیا هستش. زمانی که احساس میکنید که تانیا از نظر روحی تو شرایطی قرار گرفته که دوست داره باش حرف بزنید، دوست داره که اصلا تنهاش بذارید، خیلی خوبه که این رو ما رعایت بکنیم. یه جمله خیلی مهم که من همیشه تاکید میکنم، نوجوانها یه کلید طلایی، یه جمله طلایی دارن، میگن درکم نمیکنه. چه اتفاقی میفته که اکثر نوجوانها میگن که درک نمیشم، مامانم درکم نمیکنه، بابام درکم نمیکنه، یا حالا هر فرد دیگه؟ داره چه اتفاقی تو محیط خانواده ها میفته؟ بله طبیعی، شرایط سنی والدین با نوجوانها با هم متفاوته، ادراکشون از شرایط و امکانات متفاوته، در نتیجه نمیتونن همدیگر درک کنن. این طبیعیه. ولی آیا نباید همدیگر درک کنن؟ چرا؟ این طبیعی تره. باید ما به عنوان والدین، چون روزهای دوره نوجوانی رو پشت سر گذاشتیم و این شرایط رو گذروندیم و داریم نوجوانمون رو از بیرون میبینیم، باید حتما خودمون رو نزدیک کنیم به شرایط نوجوانمون تا بتونیم درکش کنیم. در مورد تانیا هم همین اتفاق داره میفته. اصلا چرا تانیا زود رنجه؟ چرا تانیا میخواد تنها تر باشه؟ چرا تانیا به نظر داره پرتوقع میاد؟ من از والدین تانیا میخوام حتما با تانیا در این مورد صحبت کنید. بذارید علل رفتاریشو برون ریزی داشته باشه، حرف بزنه. اگر نذاریم نوجوانمون حرف بزنه، آسیب‌های زیادی شامل حالش میشه و متوجهش میشه. کنارش باشیم، کمکش کنیم، بشنویم چی میگه، قضاوتش نکنیم و وقتی حرف میزنه تاییدش کنیم. حتی اگر مخالفیم در کلام تاییدش کنیم. بعد از اینکه نوجوان تاییدو از ما گرفت، میگیم حالا به نظرت، با یه جمله پیشنهادی، به نظرت بهتر نیستش که اینجا رو تغییر رفتار بدیم؟ مطمئن باشین نوجوانتون با شما همراه میشه. دنیا رو از دید نوجوانتون ببینید. ممنون که همراه ما هستید. برنامه مثبت 12 هم کلام و همراه با شما پدر و مادرها هست. باید بهتون بگم که نوجوان شما اگر رفتار مبتنی بر همدلی با شما انجام نمیده، شما دست به کار بشید، شما باش همدلی کنید، شما درکش کنید، شما متقابلا بهش بگید میفهمم چی میگی و میفهمم رو در کلام فقط نشون ندید، در عمل هم نشون بدید و کنارش باشید، ازش بخواید که اون هم حرفای شما رو بشنوه. و اینکه دنیا رو از دید نوجوانتون ببینید. چند دقیقه خودتون رو بذارید جای نوجوانتون. با شرایط سخت بحران نوجوانی که فشارهای متعددی روشه، درس داره، کنکور داره، مدرسه داره، امتحان داره، ارتباطاتش با دوستاش هست، دوره نوجوانی رو داره میگذرونه که از کودکی داره وارد دوره بزرگسالی میشه و هنوز تناقضاتش هست، پس حرفاشو بشنویم، از خودش کمک بگیریم تا باهاش همدلی کنیم و ازش بخوایم که با ما همدلی کنه.
مثبت 12 روایت نوجوانان ماست. روایت های کوتاه اما مهم و تاثیرگذار. با ما همراه باشید در مثبت 12 عصرهای شنبه و دوشنبه ساعت 16:30 دقیقه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
خب این از موضوع برنامه امروز. من روانشناس تخصصی کودکان و جوان هستم، دکتر سایناز مودت، همراه با سرکار خانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده این برنامه با شما همراه بودیم و از نوجوانها گفتیم و حرفای اونا رو هم شنیدیم. در برنامه مثبت 12 که از گروه بهداشت روان رادیو سلامت پخش میشه، خوشحال میشیم شما هم مشارکت کنید. 30102 شماره پیامک این برنامه است و امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حتما برای اینکه نوجوانتون با شما همدلی بکنه، اول شما پیش قدم بشید، باهاش همدلی کنید، درکش کنید. نذاریم نوجوانمون بگه مامانم یا بابام منو درک نمی‌کنه. اول درکش کنیم، وقتی درک شد خودش خود به خود ما رو درک میکنه و با ما همدلی میکنه و این همدلی کم کم به محیط اجتماع منتشر میشه، تعمیم پیدا میکنه و ما در نهایت جامعه‌ای داریم که همه همدیگر درک میکنن و با هم رفتارهای مبتنی بر همدلی دارن. ممنون که با ما همراه بودید. خدا نگهدارتون.
رو پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی؟
کدوم بهشتی؟
برجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌ها رو بیار کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جا مونی. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
اصفهان دریچه‌ای پر نقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
جشنواره حساب‌های قرض‌الحسنه پسنداز بانک کارآفرین با میلیاردها ریال جوایز نقدی. از هر 10 نفر یک نفر برنده. برای دریافت اطلاعات بیشتر به وبسایت یا شعب بانک کارآفرین مراجعه نمایید. بانک کارآفرین.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
بابا خاموش نکن، گرم هوا
نوبتی هم باشه.
پسر کنترلش که اینجاست، حد چطور روشن کردی اون کولر رو دوباره؟
نوبت کولرهای هوشمنده تک الکتریکه. یه هوای هوشمند با موبایل بی کنترل.
تک الکتریک، فقط با ضمانت بدر.
یخچال نو مبارک، اصل دیگه. آره،
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
عصر دلپذیر خوبی رو برای شما شنوندگان گرامی آرزومندیم. از طرف همکار نرجمندمون از تهران، رادیو سلامت، خیلی متشکر که تا به اکنون همراه برنامه‌های ما بودید. همراه با رادیو سلامت در بخش عصرگاهی برنامه‌های امروز شنبه 8 مرداد ماه در بخش عصرگاهی و شامگاهی تا ساعت 22. با رسیدن به ساعت 17 بازپخش برنامه همسر من از گروه خانوادی رادیو سلامت تقدیم به شما.
همسر
من
مرکز مشاوره مشاور ازدواج و خانواده دکتر مریم نجابتیان.
سلام.
سلام خانم دکتر،
خوش آمدید.
حال شما چطوره؟ خوب هستین؟
متشکرم. شما خوبین؟
روزتون بخیر. خدا رو شکر.
روز شما بخیر.
سلامت باشین.
خب اسمتون چیه شما؟
من سوگل هستم.
سوگل خانم، چه اسم قشنگی.
ممنونم. لطف
سوگل خانم چند سالتونه؟
من 25 سالم خانم دکتر.
سال. چی شده اومدی مشاوره؟
راستش خانم دکتر، من یه خواستگاری دارم که میخوام باشون ازدواج کنم. ایشون 5 سال از من بزرگتر هستن و چون خیلی مستقل هستن، یعنی چند ساله که اینجا دارن تنها زندگی میکنن دور از خانواده، رسیدم خدمتتون که ببینم آیا ازدواج با ایشون مشکلاتی داره نداره به خاطر استقلال بیش از حدشون.
خانواده چی میگن؟
پدر و مادرم که خانم دکتر مشکلی با این قضیه ندارن، میگن شما تحقیق کن، با هم رفت آمد داشته باشین، بشناسینشون، خصوصیات اخلاقی هم دستتون بیاد. ولی من با خواهرم خب خیلی صحبت میکنم، حرفایشون هم به نظرم خیلی پخته اومد. خواهرم 35 سالشونه خانم دکتر، چند سال شهرستانشون زندگی میکنن، اونجا درس خوندن، بعد کار پیدا کردن، خیلی موفق هستن، ازدواجم نکردن. بعد من که شرایط خواستگارم رو براشون گفتم، خواهرم گفتن که ببین من الان دقیقا شرایطم مثل شرایط خواستگار شما، سال منطقه من خانومم ایشون آقا فرقی نمیکنه. گفتم چطور؟ ایشون گفتن که ببین من دیگه عادت کردم به این زندگی و هیچ مشکلی هم ندارم، استقلالم رو دارم، درآمدم رو دارم، خودم آشپزی میکنم، هر وقت بخوام برم، هر وقت بخوام بیام، هر غذایی بخوام درست کنم، هر وقت بخوابم، هر صبح هر موقعی که بخوام از خواب بیدار میشم، این زندگی برای من یه جورایی دیگه بهش عادت کردم. الان خواستگارت هم که یک آقایه، قطعا به این شرایط عادت کرده.
بله.
بعد زندگی با ایشون برات سخت میشه.
آها.
من خیلی نشستم فکر کردم.
بله.
به حرف خواهرم، گفتم خب شاید تا حدودی درست باشه، نکنه من بعدها به مشکل بر بخورم.
خب سوالی که سوگل خانم ازت دارم این که خود تحصیلاتت چیه؟
من خودم لیسانس دارم.
لیسانسه؟ شاغلی؟
بله بله شاغل,
شاغل هستی. آقایی که اومده خواستگاریتون تحصیلاتش چیه؟
ایشون هم ارشد عمران دارن.
ارشد عمران. شغل خوبه. خوبیه؟
بله بله, بله. خدا رو شکر. کارشون خوبه، خیلی موفق هستن.
بله،
درآمد
بله.
خوبی دارن.
چند وقته که مستقل هستن، یعنی تنها زندگی میکنه؟
اطلاع داری؟ 30 سالشونه. بله دیگه، از 18 سالگی میشه 12 سال اومدن اینجا درس خوندن.
آه، یعنی از شهرستان اومدن تهران.
بله.
درس خوندن و دیگه خودشون یه زندگی تشکیل.
بله دقیقاً. یه 12 سالی میشه.
بله. خب ببین سوگل خانم، اول از همه یادمون باشه که لازمه یک ازدواج موفق اینه که فرد وابسته نباشه. اصل مهم تو این که ما بتونیم یه ازدواج موفق داشته باشیم این که دختر و پسر به استقلال رسیده باشن.
درسته.
حالا این استقلال جنبه‌های مختلف داره، استقلال فکری، استقلال عاطفی، استقلال مالی، و به خصوص در مورد پسر استقلال مالی خیلی مهمه، چون وابسته بودن باعث میشه آدمایی که وابسته هستن معمولا همه ذهنشون و رفتارشون و افکارشون معطوف به دیگران هست، خیلی خودشون اهل فکر کردن و اندیشیدن و اینکه تصمیم برای زندگیشون بگیرن نیستن.
درسته.
بنابراین یک امتیاز مثبتی که میتونیم به خواستگار شما بدیم اینه که آدم پرتلاشیه، از سنین خیلی کم شروع کرده و خودش یه زندگی تشکیل داده.
بله، روپای خودش ایستاده.
روپای خودش ایستاده و چیزی که شما داری میگی آدم خیلی موفقی هم هست.
بله.
و شغل خوبی داره. خب این تا اینجای قضیه که خیلی خوبه، یعنی اون در واقع امتیازی که باید یک فرد برای تشکیل زندگی موفق داشته باشه رو داره. اما مسئله ای که هست اینه که آدمهایی که خیلی مستقلن، آدم هایی که در کنار پدر و مادر زندگی نکردن خیلی، به خصوص تو سنین که دیگه باید انتخاب رشته کنن، انتخاب شغل کنن و خودشون زندگیشون رو ساختن، وارد شدن به حریم این افراد یه ذره سخته، یعنی با احتیاط آدم باید وارد بشه. چرا؟ چون زندگی رو خودش ساخته.
بله.
کسی بهش نداده، پدر و مادر کمکش نکردن، خودش این زندگی رو ساخته و به این موفقیت ها رسیده. حالا وقتی ما وارد مرزهای کسی میشیم که با تلاش و سختی به استقلال رسیده و زندگی خوبی ساخته، این احساس رو در فرد ممکنه ایجاد کنه که من این همه تلاش کردم، زندگی رو ساختم و نمیتونم به راحتی شریک بشم، کسی رو شریک کنم توی این تلاش هایی که کردم. ما ازدواج هایی که پدر و مادر حمایت میکنن از بچه ها، حالا تا حدودی مثلا توی انتخاب شغلشون، توی
بله.
خونشون کمک میکنن، یه ذره ما این انعطاف پذیری رو بیشتر میبینیم، چون انگار خیلی زحمت برای چیزایی که به دست آوردن نکشیدن، بنابراین راحت تر حاضرن شریک بشن. اما اون که خودش با سختی به دست آورده، یه ذره انعطاف پذیریش هم کمه. بنابراین خیلی با احتیاط باید به سمت این آدم ها رفت و به گونه‌ای باید باشه که احساس نکنه که تو این همه تلاش کردی و من قراره بیام همه این زندگی بشه مال من.
درسته.
خب؟ بنابراین نیاز به فکر داره، نیاز به این داره که با این آدم بشینی حرف بزنی. ولی خب یک پوان مثبتی که داره اینه که این آدم خودش پیش قدم شده برای ازدواج.
بله.
اون کسی که خیلی مستقل هست، حالا چیزی که خواهر شما میگید، خواهر شما خودش داره علنن میگه من نمیخوام ازدواج کنم.
بله.
من حاضر نیستم که زندگیم رو با دیگری تقسیم کنم. اما وقتی یه نفر اومده خواستگاری، یعنی این آمادگی رو من دارم که یه کس دیگر رو تو زندگی با خودم شریک کنم.
درسته.
اینم باز یه امتیاز مثبته. اما باید بشینید باش حرف بزنید، یعنی نیاز به این داره که این آدم بیشتر مورد تحلیل قرار بگیره، ببینیم مرزهاش چجوریه، تا چه حدی اجازه میده دیگران توی این مرزهاش نفوذ کنن.
اما این شامل همه ابعاد میشه، مثلا شامل نظر خواستن اینا هم هست.
دقیقا. برای همین هست که حتما باید مشاوره بیاید، مشاوره پیش از ازدواج بیاید، حتما باید مورد بررسی قرار بگیره، ببینیم تا چه حدی، چون معمولا آدمهایی که زیاد خودشون زندگی رو ساختن یه خورده خودمحوری هم شاید داشته باشن. یعنی فکر میکنه که همه چیزو من ساختم، من تجربه خوبی دارم، بنابراین ممکنه تو زندگی خیلی نخواد شما رو هم سهیم کنه.
بله،
تو
مشارکت داشته باشن
توی نمیدونم برنامه ریزی ها و همیشه خودش بخواد برنامه ریزی کنه. البته این قاطعیت نداره، نیاز به این داره که بررسی بشه و ببینیم انعطاف پذیری ایشون چقدره و بعد حالا ببینیم شما هم چقدر تحمل داری که یه آدم مستقل رو بپذیری. البته یادتون باشه این که یه فردی میتونه خودش زندگی رو اداره کنه، خودش غذا درست کنه، خودش خونه رو تمیز کنه.
اتفاقا هم خواهر منم همین گفت، میگه آشپزیش هم که انقدر خوبه، میگی هم خانم هم آقا.
بله.
دیگه بعد میخواد مثلا میگه خب این چه دست پختی تو داری، نمیدونم خونه تمیز نیست.
ببین لزومن این نیست که هر فردی همه کارا رو خودش انجام میده پس حاضر نیست کسی رو شریک زندگیش کنه. اتفاقا شما که شاغلی، ایشون هم شاغله، وقتی ببینه که یه نفر کمک حالشه، حالا به خصوص اینکه گفتی مسئولیت اجتماعیش هم زیاده، آدمی هست که تو کارش موفقه، خب مجبوره یه وقت زیادی هم بذاره برای اینکه خونه رو تر و تمیز نگه داره، آشپزی کنه. وقتی یه نفر میاد کنارش اتفاقا تقسیم میکنه، این تقسیم کردن وظایف کمکش میکنه، شاید یه ذره حتی احساس راحتی بیشتری هم داشته باشه. حالا چقدر هم خوب که شما یک همسری کنارته که دست پختش هم خوبه.
بله.
چقدر خوب
کار خونه انجام میده،
کنارته که توی کارهای خونه کمکت میکنه. من دیروز یه مراجعه داشتم خیلی جالب بود، حالا اینم خدمت شما بگم، که دختر و پسر اومده بودن برای مشاوره پیش از ازدواج و آقا پسر یه آدم موفقی بود مثل چیزی که شما میگید، اما اصلا توی کارهای خونه هیچ، یعنی خودش خیلی علنن میگفتش که من دست به سفید سیاه نمیزنم، حتی الانم که خونه پدر و مادرم هستم اتاقم هم مادرم تمیز میکنه.
یعنی نمیخواسته بعدن خودشم تغییر بده
و هیچ کاری نمیکنم. و انتظارش از طرف مقابلش این بود که من انتظار با اینکه حالا اون خانمی رو هم که انتخاب کرده بود ایشونم شاغل بود، من